بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 72 تاریخ 25/1/1393.
شهردار چیکار؟ الان بعد از بین بردن؟ این استاندار من نمیدونم چه کار داره میکنه. آجا من 10 دفتر هستم، یک کسی اونجا پیگیری کنن این چه کار میکنه. 10 میرم مرسی مسلمی آجا. الان باید برنامه اونجا رو ببینم. چشم، 10 صبح امروز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خوشبختانه بحثی را که در رابطه با شخص ناسی نجاست مطرح کرده بودیم که به صورت مستوفا هم خوشبختانه به اون پرداخته شد، رو به پایان است. یکی دو تا نکته تکمیلی دارد عرض میکنیم به وارد فرع دیگر و مسئله دیگر میشویم. ما در رابطه با این بخش اخیر بحثمون که راجع به شخص ناسی بود، در نهایت بعد از همه بیان دیدگاه های سگانه به نظر مشهور رسیدیم که هم اعاده در وقت لازم است و هم قضاء خارج وقت. دیروز عرض کردم که مرحوم سید در عروه دو تا قید در اینجا مطرح کردند. قید اولشون این است که تذکر سواء تذکر بعد الصلاة او فی اثنائها، و قید دومشون این است که امکن التطهیر او تبدیل ام لا. خلاصه معنای این دو جمله این است که اینی که ما گفتیم شخص ناسی نجاست باید نمازشو اعاده کند در وقت و قضا کند در خارج وقت، ایشون فرمودن تفاوتی ندارد که تذکر بعد از صلا در اثناء، ببخشید بعد از نماز متذکر این معنا بشود که عجب لباس من نجس بود و فراموش کردم اون را بشویم، یا در اثناء نماز متوجه این جریان بشود که در اثناء اگر شد یعنی نماز را باید از سر بگیرد و اعاده کند. نکته ای که باقی موند و دیروز وعده داده بودم این است که مد دلیل و علا ذالک، چه دلیلی بر این مطلب وجود دارد؟ اون چه گفته شده و مورد تاییدم هست روایاتی است که دلالت بر اعاده دارد، اونطور که خوندیم. اون روایاتی که دلالت بر اعاده دارد عرض شود محضر شما به این که نسبت به شخص جاهل بود. یادتون هست که جاهل گاهی در اثناء نماز متوجه می شد، اون هم جاهل عرض شود خدمت شما به این که به موضوع یا جاهل به حکم. نسبت به شخص جاهل اگر التفات به نجاست ثوب یا بدن پیدا می کرد در اثناء نماز، این روایات دلالت داشت بر وجوب اعاده. عرض شود خدمت شما به این که هنگام نسیان نجاست و التفات به اون در اثناء صلات به طریق اولاست، یعنی اگر ما حکم کردیم که کسی در اثناء نماز جاهلاً آمده این مسئله بیادش آمد و حکم را در اونجا چنین جاری کردیم، جاهلی که مسبوق به علم نیست، اگر ما چنین حکمی را راجع به جاهل غیر مسبوق به علم جاری کردیم، به طریق اولا می شود نسبت به ناسی مسبوق به علم، ناسی هم جاهل است به گونه ای، ولی جاهل علا قسمین در اینجا، جاهل مسبوق بالعلم و جاهل غیر مسبوق بالعلم. جاهل شخص ناسی جاهل مسبوق به علم است. بنابراین عرض شود خدمت شما به این که حکم به بطلان می شود. علاوه بر این نکته منصوص هم هست در روایت عبدالله ابن سنان، این تعبیر دیگه لازم نیست ما حالا مقایسه با جاهل بکنیم، بگیم ناسی همون جاهل است منتها مسبوق به علم هست، نه، اصلا روایت تصریح کرده در رابطه با کسی که در اثناء نماز هم متوجه می شود نمازشو باید سر بگیرد. روایت عبدالله ابن سنان: و این کنت رأیتو قبل ان به امام می فرماید ببخشید و این کنت رأیت قبل ان تسلی، اگر این نجاست را قبل از این که نماز بگذاری دیده باشی، همون مورد بحث ماست، فلم تغسلها، اما اون را نشویی، معناش این است که یعنی چه کار کنید ایها الفضلاء المعاصرین، یعنی فراموش کنی. ثم رأیته، عرض شود خدمتون، بعد و انت فی صلاتک، بعد متوجه بشی در حالی که تو در نمازی، در حالی که تو در نماز هستی، همون اثناء نمازی است، فانصرف، از نماز صرف نظر کن، فاغسله، بشوی اون را، و اعد صلاتک، عرض شود خدمتون، نماز تو دوباره اعاده کن، یعنی این نماز کلا نماز بود. پس الحمدلله رب العالمین. سوال میکنن از ما که چرا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در باب ناسی فرمودن چه تذکر نسبت به نجاست قبل از نماز بعد از نماز باشد و چه در اثناء نماز باشد. بعد از نماز ما حرفی نداشتیم، بحثی نداشتیم، ولیکن سوال در اثناء نماز است. به چه دلیل؟ دلیل عمدهش، حالا غیر از بحث مقایسه با یا طریق اولویت نسبت به جاهل، دلیل عمدهش روایت عبدالله ابن سنان هست که رسما حضرت می فرماید اگر قبل از این که مشغول نماز بشوی نجاست را دیده باشی اما اون را نشسته باشی و بعد مشغول نماز بشوی و تو در حال نماز باشی و متوجه بشوی، از نماز صرف نظر کن، عرض شود خدمتتون این که و نماز را اعاده کن. خود این روایت خیلی جالبه، خود این روایت مؤید، علاوه بر مؤیدات دیگری که ممکن است ما داشته باشیم، خود این روایت مؤید اون نکته دوم ما هم هست. تو ذهنتون هست راجع به بعضی از اقسام جهل این گونه مطرح می کردیم که در وسط نماز اگر امکان تطهیر یا امکان تبدیل وجود دارد تطهیر کند یا تبدیل کند. سوال این است که آیا راجع به شخص ناسی چه کار باید کرد؟ اگر ناسی در اثناء نماز التفات پیدا کرد که آقا عجب، من عالم به نجاست بودم، فراموش کردم بشویم اون را و با همین حالت مشغول نماز شدم، آیا راه و چاره ای وجود دارد در اینجا که اینجا هم بگوییم؟ اگر این نکته مهمی است، چون گاهی از اوقات علما موقعی که میخوان سوال ازشون میکنن فتوا میدن، به یه ظاهرنی همون عبارت های شرع لامه یادشونه فتوا میدن برای مرد. عرض شود محضر شما به این که اینو دقت بفرمایید، در بعضی از اقسام جهل به خصوص جهل به موضوع تو ذهن مبارکتون هست، اگر امکان تطهیر یا تبدیل وجود داشت گفتیم تطهیر کند یا تبدیل کند. حالا کسی الان اول صبح در مرسه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی قدس الله نفسه و زکیه سوال کرد که آقا من علم داشتم به این که عرض شود محضر شما به این که بدنم یا لباسم نجس بوده، فراموش کردم بشویم، مشغول نماز شدم، در اثناء نماز متوجه شدم، چیکار کنم؟ همون بحث جهل به موضوع، اگه امکان تبدیل وجود دارد تبدیل کنید، اگه امکانش هست. در ناسی اینطور نیست. در رابطه با شخص ناسی مرحوم سید قید میکنن امکان تطهیر او تبدیل املا، امکان تطهیر یا تبدیل وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. معناش هست، معناش اینه که طبق روایت عمل کنید، فنصرف از نماز دست بکشید، بشویید اونجا را، ثم اعد صلاتک، بعد نمازتو اعاده کنید. و این فرق بین صورت نسیان و بین صورت جهل به موضوعی است که در روزهای گذشته محضر مبارکتون خوندیم. اینم به خاطر همین اطلاق اخباری است که عرض کردیم، از اون جمله همین روایتی که محضر مبارک شما مطرح شد، یعنی اطلاق روایات باب نسیان، میگه آه نماز را اعاده کنید، هیچ قید و بندی در اینجا ذکر نکرده. اون قید و بندها مال جاهل به موضوع هست اما راجب ناسی نیست. علاوه بر این روایتی که الان خوندم خدمت آقایون دیگه تصریح به این معناست، نگفته که آقا اگر در وسط نماز متوجه شدی امکان تبدیل یا تطهیر، میگه فنصرف، اصلا از نماز صرف نظر کن، برگرد منصرف شو از نماز، و بعد هم فرمود و اعد صلاتک، و نماز را اعاده کن. این دو تا قید الحمدلله رب العالمین. پس فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا، محضر مبارک شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم الشریف، این که ما مسائلی را مطرح کردیم در رابطه با کسی که با حالت نجاست ورود به نماز پیدا می کند. این گاهی ان علمن و عمدن هست، گاهی از باب جهل به حکم است، جاهلم علا قسمین، مقصر قاصر، معذور غیر معذور، اینا شقوق مختلفی بود که خدمت علما خونده شد، جاهل به موضوع و ناسی، اینا اقسام چندگانه بود که خدمت علمای اعلام خونده شد. یک فرق باقی مونده که اگر کسی ناسی حکم تکلیفی یا وضعی بود چه شکلی است. ما راجع به جهل به حکم و جهل به موضوع را گفتیم، اما ناسی نسبت به موضوع را خوندیم که بحث گذشته ما بود و الان تمام شد. این مسئله بعدی که الان من میخوام بخونم، مسئله 277 اینه، ناس الحکم تکلیفن او وزن که جاهله فی وجوب الاعادت والقضا. مسئله این است، ما مسئله را میدونستیم که کسی اگر احیانا عرض شود خدمت شما بین که با لباس نجس نماز بخواند چنین است چنان است امثال ذلک، حکم مسئله یادمون رفت، این حکم تکلیفی است. حکم وضعی گاهی آدم یادش میرد، صحت بطلان و امثال ذلک، شرطیت جزئیت، اینا یادش میرود. سوال این است که اگر کسی ناسی حکم تکلیفی یا ناسی حکم وضعی بود، نه ناسی موضوع نجاست، نه ناسی حکم تکلیفی یا حکم وضعی بود، مرحوم سید قاطعانی میفرمایند حکم این ناسی عرض شود خدمتتون این که حکم جاهل هست، یعنی در حقیقت جاهل به حکم. چطوری ما اونجا مطرح کردیم که باید اعاده کند نماز را در وقت و در خارج وقت قضا کند، در اینجا هم مسئله همین است. دلیلش هم یکیش این است که شخص ناسی حکم همون جاهل حکم است، همون جاهل به حکم است. به اضافتن جاهل حکم کسی بود که اصلا حکمو نمیدانست، حالا قصورا یا تقصیرا، ولی ناسی حکم کسی است که مسبوق به علم است و فراموش کرده است. بنابراین اگر راجع به جاهل ما اون مسئله را مطرح کردیم، عرض شود خدمت شما به این که اینجا هم هست. مرحوم آیت الله نائینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، نمیدونم چقدر یادتون است، قبل از تعطیلات سال بود، یعنی مربوط به سال قبل، به تعبیری هنوز دلمون نمیاد بگیم سال قبل، بالاخره سال قبل بود، یعنی قبل از فروردین، یه بحث مستوفایی ما مطرح کردیم. آقایونی که یادداشت میکنن تو نوشته هاشون امشب مراجعه کنن، یک بحثی بین مرحوم نائینی بود و بین مرحوم آقای خویی که آیا به حدیث لا تعاد می شود در اینجا تمسک کرد، که اونجا هم بحث جاهل مطرح شده بود و هم بحث ناسی مطرح شده بود. مرحوم نائینی حدود 3-4 اشکال در رابطه با این مسئله مطرح کرده بودند که نمی شود به حدیث لا تعاد تمسک کرد، و نسبت به تک تک این موارد مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه پاسخ دادن، و در نتیجه فی نهایت المطاف مرحوم آقای خویی میخواستن این مسئله را بگن که چه اشکال دارد که ما به حدیث لا تعاد تمسک کنیم. در اینجا ذیل این مسئله هم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، گرچه اول همراهی میکند که حکم به اعاده و قضا بشود، اما در نهایت یه جمله کوتاهی دارند، و اون جمله کوتاه عبارت از این است که اگر ما قائل شدیم، عرض شود خدمت شما بیم که حدیث لا تعاد در اینجا قابل جریان هست، اقرب صحت صلات هست. بعد منتها ایشون این نکته را مطرح کردن که عملا عدول کردن از حکم به صحت. ایشون فرمودن مگر در جایی که شخص ناسی معذور باشد. حالا مصداق معذور بودن شخص ناسی کجاست اونو بیان نفرمودن، ولی فرمودن این جایی است که شخص ناسی معذور باشد. اگر شخص ناسی معذور بود و ما تمسک توانستیم بکنیم به حدیث لا تعاد، اینجا می شود حکم به صحت نماز کرد. حالا منتهای مراتب گویا به ذهنشون این بوده که اینجا حکم ناسی معذور ما نمیتونیم جاری کنیم، به ناسی در اینجا عنوان معذور بودن برش نمیتونیم اطلاق کنیم. اجمالا دیگه خستتون نکنم، سوال جواب. حالا نظر خود ما با بررسی که کردیم این است که اگر کسی ناسی حکم تکلیفی یا ناسی حکم وضعی بود چه حکمی دارد؟ ما معتقدیم همونطور که در جاهل ما حکم کردیم، به خصوص جاهل مقصر حکم کردیم به اعاده و قضا، در اینجا هم حکم به اعاده و قضا میکنیم. حرفمون هم این است که ناسی همون جاهل است، به علاوه این که اینجا مسبوق به علم است و در جاهل مسبوق به علم نبود. مسئله بعد جانم، خب این که همه حرفی ما داره میزنی تا اینجا، بعد چی میخوای بگی؟ من عمده دلیل قرار دادم. خب من دلیل قرار دادم، نه ما چون به این معنا نگاه کنید، ما از باب اولویت چون وارد شدیم دیگه جایی برای این حرفا نبود، ولی عمدتاً شما به عنوان دلیل ما قرار بدید. حالا چون معید موقعی است که یه دلیل محکمتری ما داشته باشیم، این میشود معید، ولی اگر منحصر شد خودش میشود دلیل. البته چند تا دلیل هم میتونین داشته باشیم. مسئله 278، اینم مسئله مهمی است. مصادیق جهل به موضوع را مرحوم سید در ضمن فروعی شاید ششگانه مطرح کرده که امروز ما بعضی از این فروع را محضر علما میخونیم، که ایشون مصادیقی را برای جهل به موضوع آمدن مطرح کردن، و در نتیجه ببینیم چه حکمی مرحوم سید مطرح میکنن؟ لو غسل ثوبه، اگر کسی غسل ثوبه نجس، لباس نجسشو شست و علم به طهارته، به علم پیدا کرد طلبه است لباسشو نجس شده میشوید، علمم پیدا میکنه که دیگه پاک پاک رو تناب میاندازد، خشک شد میپوشد و نماز میخواند با اون، ثم صلا فی و بعد ذالک تبین له، اما بعد از این یه مرتبه نگاه کرد همونطور که نشسته بود تشهد بخواند، مثال دیگه عذر میخوام از محضرتون، روی عرشبت بالاتر از زانو نگاه کرد آثار منی هنوز در شلوارش وجود داره، حالا هم خوش شده مثلا، یعنی اون منی که طرف شسته بود یا خون به عنوان نمونه، نه اون جرم خون همچنان باقی است، نه رنگ خون تا بگیم اشکال ندارد، جرم خون باقی است. سوال در اینجا این است، لباس خونین بود شست، لباس منی داشت شست و بعد که نماز خوند و علم به طهارت پیدا کرده بود و نماز خوند، بعد ذلك تبین له تبین بقاء نجاسته. خب سید فتوا بدید اینجا ما چکار کنیم؟ من علم پیدا کردم که لباسم پاک شده بعد از نجاست، فظاهر انه من باب الجهل بالموضوع. سید می فرماید این از مصادیق جهل به موضوعه. یعنی چی؟ یعنی از مصادیق این است که ما میگیم این آدم آدمی است که در حال نماز علم به نجاست نداشته است. چطور ما در جاهل به موضوع، یعنی کسی که در حال نماز علم به نجاست نداشت، حکم به صحت نماز میکردیم؟ در اینجا هم سید میفرماید فلا یجب علیه الاعاده او القضا، نه اعاده بر این فرد لازم است نه قضا لازمه. چرا؟ چون عالمن به طهاره مشغول نماز شده بود و اتفاقی که بعد افتاده معناش این است که من در حال نماز جاهل به موضوع نجاست بودم. عرض شود خدمت شما بین که دلیل بر مسئله دوستان روایاتی است که وارد شده در باب جاهل به موضوع که ظاهرش این است که دلالت دارد بر عدم مانعیت نجاست، نجاستی که من نمیدانم در حال نماز. لذا همونطور که ما در جهل به موضوع به صورت مستوفا محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام عرض کردیم، در اینجا هم عرض میکنیم. علاوه بر این عرض شود روایاتی هم داریم که دلالت بر این معنا می کند. یکی روایت زراره که گذشت، که روایت این است قلتو فإن ظننت أنه قد أصابه، اگر من گمان کردم که نجاستی به لباس من اصابت کرد، ولم أتيقن ذلك، و یقین به این نکته من پیدا نکردم، فنظرت نگاه کردم، فلم أر شيئا، من چیزی را پیدا نکردم. یعنی به این معنا عالمن به طهاره من وارد نماز شدم. آدمی هم که لباسشو میشوید دیگه یقین میکند با آب گرم لازمه بشوید، تاید بزند، این پودرهای جدیدی که پیدا شده بشوید، که ماشاءالله تو تلویزیون هم این روزا تبلیغات زنان فراوان شده که دیگه همون چیزایی که روزی اول قب داشت آرام آرام قبهشو میشکنن، این رقص هایی که از کوچیکا شروع میکنن که می بزرگترها هم بعدن چشممون به جمالشون روشن خواهد شد. فلم ار شیئن، ار شود خدمتتون این که من چیزی را ندیدم، ثم صلیت، بعد من نماز خوندم، فرأیتو، دیدم نجسه، قال تغسله ولا تعید الصلاه. تغسله یعنی به اعتبار نمازهای بعد که میخوای نماز بخونی تغسله، اما لا تعید الصلاة. این دقیقا میتونه به اصطلاح دلیل بر مورد بحث ما هم باشد که من لباسم که نجس بوده شستم، معناش این است که اون موقعی که شستم لم عرفیه شیئا من النجاسه، لم ارشه من النجاسه، گذاشتم خشک بشه با یقین به طهارت. تعبیرم این است که لم اتیقن ذالک، تازه فنظر تو فلم ارشه. خب این مصداق همون موضوع بحث ماست. در نتیجه درسته که موردش فرق کرد، اونجا طوری بود که نه من همطوری سرزیر میداستم نماز میخوندم بعد معلوم میشد اینجای بدنم خونه، اینجا نه، مسبوق به علم هست. عرض شود خدمت شما به این که نیست. حالا توضیح عرض میکنم. ثم صلیت و فرعیت قال تغسله و لا تعید الصلاة. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 41 از ابواب نجاسات حدیث 1. خب دلالت روایت برای فضلای معاصر ما روشن شد، دامت برکاتهم. روایت دوم روایت ابی بصیر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اصاب ثوب الرجل الدم، اگر به لباس شخصی خون اصابت کرد، فصلا فیه و نماز خوند در اون، و هو لا یعلم، اینم نمیداند. قدر مشترک بین موارد قبل و مورد ما لا یعلم حین الصلات است، یعنی هنگامی که نماز میخواند لا یعلم که انه نجس ام لا، قدر مشترک این است. روایاتی که در این باب وارد شده که انسان حین الصلات لا یعلم ان لباسه او بدنه نجس شامل اینجا میشود. حضرت میفرماید فلا اعادت علیه. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 40 از ابواب نجاسات. متاسفانه حدیثش هم من یادداشت نکردم دیگه، حالا یادداشت بفرمایید. کمی هم مراجعه بکنید حضرت عباسی، وسائل را اگر ندارید که دارید، چون کتابخونه های طلبه ها خیلی زیبا منظم پلاستیک روش کشیده شده، هر روز گردتکانی تو توسط خانم خانه، خیلی منظمه. شما باب به جلد کار نداشته باشید، احتمالا بله. حالا این حسن زن حضرت عالی است، بله. چرا اگه من اشتباه میکنم آقای ملایی مرتب مراجعه میکنم، پس شما علمتون رو هم بریزید، به ایشون مراجعه کنید، کیفیت استخراج رو از ایشون سوال کنید، مشکلتون حل میشه. موقعی که میگیم کتاب نجاست ابواب نجاسات، تو کتاب طهارت ابواب نجاسات، شما اون باب مورد نظر رو پیدا کنید، نوشته باب 40. به باب که نگاه کردید، حالا جلدها مربوط به وسائلی که آلولبیت چاپ کرده یا وسائل چاپ قبل از اون یا وسائل سنگی، کاری به اونا نداشته باشید. شما با آلولبیت دارید، آلولبیت به باب نگاه کنید، باب 42 باب 41، تو اون باب روایاتش رو ببینید پیدا میکنید. نکنه شما تو خمس میگردید، اینم حرفن به حرف، بله. چون یکی از این دوستان ما، شاید هم گفتم خدمتون یه بار، ما مثل الان نبود، کمی مقیدتر بودیم، چون میگفتیم میریم شهر روستا از ما مسئله سوال میکنن، یه دور این رساله عملیه را لااقل از بر کنیم، ابواب مختلفش، عرض شود خدمتون، تا آخر دوری میکردیم، هر روز یه ساعت گذاشته بودیم، روزی 20 تا مسئله، یکی سوال میکرد یکی جواب میداد. حالا گاهی فتاوای بزرگان دیگه هم، اون روز محور رساله حضرت امام بود قدس الله نفسه و زکیه، و بعضی جاها که مقلد بعضی از مراجع مثل مرحوم آیت الله خویی و دیگران بودن، اونا هم دیده میشد. عرض شود خدمتتون این که یه آقای آمد کنار ما، مثلا حالا ببینه چه مباحثه میکنیم، من همونجا گفتم خب این مسئله را پیدا کنید، بحث ما باب صلات بود، دیدم رفت تو باب دیات و اونجا میگرد، یعنی اصلا پیدا بود مراجعه به رساله نکرده بود. حالا بعضیا نه، مراجعه میکنن، دقت هم میکنن، منتها ما اشتباه میکنیم، اونا پیدا نمیکنن. آه شما سی دی دارید؟ نه. چه اینم یک بله. عرض شود محضر شما به این که یه جمله ای، حالا پایان بحث فردا توضیح میدم، یه جمله ای مرحوم آمیرزا هاشم آملی که از اساتین حوزه بودن، شخصیت بزرگی بودن، تو همین مدرسه خان درس خارج تدریس میکردن و گاهی هم تو مسجد اعظم که عمدتاً اواخر دیگه تو مسجد اعظم بود، شاگرد مرحوم آزیا بود، پدر این آقایون لاریجانی ها آمیرزا هاشم آملی. ایشون برخلاف اون چه که ما راجع به این مسئله، چون مسئله که یادتون نرفته گفتیم حکم جاهله به موضوع دارد، ایشون میگن حکم ناسی دارد، که طبعا حکم مسئله فرق میکنه. ما دلیلی هم که ایشون مطرح میکنن فردا عرض میکنیم خدمت آقایون و بعد ببینیم که آیا این دلیل درسته یا درست نیست. و صلی الله علی سیدنا. سلام سیدنا. کمپیدا کجا بودی؟